أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ذیل مباحث شورا که در توضیح فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به مالک اشتر بیان کردیم، به این مطلبی که در پایان گفتیم مناسب است مطرح بشود رسیدیم که آیا آنچه در جمهوری اسلامی ایران در موضوع انتخابات صورت می‌گیرد و از مردم نظرخواهی می شود و رأی گیری می شود، آیا مصداق شورا هست یا نه؟ در داخل پرانتز عرض کردیم که کلمه انتخابات در زبان فارسی معاصر ما به معنای مفرد به کار می رود، اگرچه خود کلمه جمع است ولی به معنای مفرد به کار می رود و مثلا گفته می شود انتخابات ریاست جمهوری. بنابراین اگر ما به دنبال کلمه انتخابات یک علامت جمع بگذاریم و انتخابات ها تعبیر بکنیم، تعبیر غلطی نخواهد بود. بنابراین سوال این است که در انتخابات های مختلف مانند انتخابات شوراهای محلی، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات ریاست جمهوری، آنچه انجام می شود و از مردم رأی گیری می شود، آیا مصداق شورا هست یا خیر؟ در پاسخ به این سوال عرض کردیم که دو احتمال میتوان مطرح کرد. احتمال اول آن است که رأی‌گیری مصداق شورا نیست، بلکه از باب احراز مقبولیت مردمی هست، نه از باب احراز صلاحیت. در توضیح عرض کردیم که یکی از شرایط شرکت در انتخابات برای نامزدها یا همان کاندیداها به اصطلاح احراز صلاحیت عمومی آنهاست. این احراز صلاحیت توسط مردم انجام نمیشه، بلکه توسط نهادی مانند شورای نگهبان انجام میشود. و یک عمل دیگری که در انتخابات صورت میگیرد احراز میزان مقبولیت مردمی است. بعد از احراز صلاحیت فرض بر این است که همه کاندیداهای مزبور، همه نامزدهای انتخاباتی حداقل صلاحیت لازم را دارند و برای تعیین یکی از این کاندیداها در مواردی که یک نفر باید متصدی اون منصب بشود و یا در سایر موارد برای تعیین چند نفر از این کاندیداها به تناسب اون تعدادی که باید برگزیده بشوند، اگر به آرای عمومی مراجعه می شود برای احراز دومین ملاک است. دومین ملاک اکثرهم مقبولیتا عند الناس است. پس در انتخابات دو تا ملاک باید احراز بشه. ملاک اول واجد بودن حد نصاب صلاحیت است. این ملاک را شورای نگهبان احراز می کند و ملاک دوم واجد بودن اکثریت نسبی از حیث مقبولیت داشتن در نزد مردم است و این ملاک دوم را ما با رأی گیری از طریق آرای عمومی احراز می کنیم. خب بر اساس این پاسخ مراجعه به آرای عمومی مصداق شورا نیست. چرا؟ چون ما یک ملاکی در شورا داریم و اون ملاک همونطور که از روایات برمی آید آن است که آراء باید به هم دیگر زده بشود، یعنی افراد با یک دیگر گفتگو بکنند تا از میان این گفتگوها رأی بهتر متولد بشود. گفتیم در فارسی در چنین مواردی تعبیر همفضایی در زمان ما به کار می رود. یک همفضایی باید صورت بگیرد تا به این ترتیب آن جمعی که موضوعی را به مشورت گذاشته اند به یک رأی بهتری دسترسی پیدا بکنند. خب اگر آنچه در رأی گیری انجام می شود احراز مقبولیت کاندیداها باشد بر اساس اکثریت نسبی، دیگر ضابطه شورا در اینجا صدق نخواهد کرد. یعنی اینطور نیست که مردم دور هم جمع بشوند با یکدیگر گفتگو بکنند تا از آن میان رأی بهتر متولد بشود، بلکه ما در رأی گیری از مردم میخواهیم که اعلام بکنند آیا از میان این کاندیداها کدام کاندیدا را از حیث برخورداری از مقبولیت بر دیگران ترجیح می دهند. بر طبق این جواب آنچه در انتخابات ها صورت می گیرد در مراجعه به آرای عمومی در واقع مصداق شورا نخواهد بود، زیرا ضابطه شورا که ادربو بعد رأی به بعدن یتولد منه الثواب می باشد بر این کار صدق نمی کند. و اما احتمال دوم این است که بگوییم ضابطه شورا در اینجا با یک بیان صدق می کند. توضیح این که تبلیغات انتخاباتی و سخنرانی هایی که کاندیداها یا نامزدهای انتخاباتی انجام می دهند و فرصتی که برای اندیشیدن و رایزنی مردم با یکدیگر فراهم می شود در واقع مصداق ادربو بعد الرأی به بعدن می تواند باشد. به عبارت دیگر در احراز صلاحیتی که توسط شورای نگهبان انجام می شود حد نصاب صلاحیت، یعنی کف صلاحیت، پایین ترین مرحله صلاحیت لحاظ می گردد و سپس گزینش شخص اصلح از میان افرادی که صلاحیتشان احراز شده به خود مردم واگذار می شود. به این ترتیب مردم فقط در مورد شخصی که دارای مقبولیت بیشتری در نزد آنان هست اظهار نظر نمی کنند، بلکه کسی را انتخاب می کنند که دارای برترین شرایط باشد و به تعبیری اصلح الواجدین لشرائط باشد. بر طبق این پاسخ دوم کاری که در رأی گیری انجام میشه در واقع مصداق شورا خواهد بود، زیرا ما از مردم نمیخواهیم که فقط اعلام بکنند کدام یک از این کاندیداها را بیش از کاندیدای دیگر قبول دارند، بلکه از مردم میخواهیم که در میان این کاندیداهایی که تمامی اونها بر حسب احراز صلاحیتی که صورت گرفته دارای حد نصاب یعنی کف صلاحیت می باشند بررسی بکنند، با یکدیگر گفتگو بکنند، به نطخهای انتخاباتی این کاندیداها مراجعه بکنند، به برنامه های این کاندیداها مراجعه بکنند، از کارشناسان کمک بگیرند و نهایتاً اون کاندیدایی را که واجد برترین شرایط میدانند گزینش بکنند. این احتمال دوم است. بر طبق این احتمال دوم کاری که در رأی‌گیری انجام می‌شود در واقع مصداق شورا خواهد بود، چون ضابطه شورا که ادربو بعد الرأی به بعدن یتولد منه الصواب میباشد در این حالت صدق میکند. و علی کل فالامر سهل، در هر دو صورت چه احتمال اول را در پاسخ بپذیریم و چه احتمال دوم را در پاسخ بپذیریم، آنچه که در رأی گیری انجام می شود کار مجاز و مشروعی است. در احتمال اول ما از مردم می خواهیم که نظر خودشان را در مورد میزان مقبولیتی که هر کدام از این کاندیداها در نزد اونها دارند ابراز بکنند و بر اساس بیشترین میزان مقبولیت کاندیداها را گزینش میکنیم. و در احتمال دوم از مردم میخواهیم که نه تنها رأی خودشان را در مورد میزان مقبولیت این کاندیداها ابراز بکنند، بلکه رأی خودشان را در مورد اصلح بودن این کاندیداهایی که فرض بر این است تمامی اونها واجد حد نصاب شرایط هستند نیز ابراز بکنند. تنها تفاوت در این است که بر اساس احتمال اول مراجعه به آرای عمومی مصداق شورا نیست، بلکه مصداق احراز میزان مقبولیت مردمیه، در حالی که در احتمال دوم مراجعه به آرای عمومی مصداق شورا هست و در این حال میزان مقبولیت مردمی کاندیداها نیز در احتمال دوم احراز می شود. بسیار خوب، یک سؤالی در اینجا می توان مطرح کرد در قالب انقلت. قلت اون سؤال را مطرح می کنیم و پاسخ می دیم. سؤال این است، انقلت چرا برای تعیین یکی از کاندیداها ملاک‌های دیگری مانند تحصیلات بیشتر یا درجه علمی بالاتر یا سابقه کاری بیشتر و یا خدمات عمومی زیادتر و امثال اینها در نظر گرفته نمی‌شود؟ یعنی ما برای اینکه یک کاندیدا را ترجیح بدیم بر کاندیداهای دیگر، به جای آن که به آراء عمومی مراجعه بکنیم و میزان مقبولیت کاندیداها را از این طریق احراز کنیم، چرا به سراغ اعمال ضابطه های دیگر نمی رویم؟ چرا نمی ریم ضابطه ای مانند درجه علمی بالاتر را ملاک قرار بدهیم؟ ببینیم هر کدام از این کاندیداها از نظر میزان تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی دارای درجه بالاتری بودند او را ترجیح بدهیم، یا سابقه کاری بیشتر را ملاک قرار بدیم، یا خدمات عمومی زیادتر را. بگیم آقا این آقای الف قبل از اینکه کاندیدا بشود چنین خدماتی را برای عموم مردم انجام داده، خدمات عمومی زیادتر را بخواهیم ملاک قرار بدهیم. چرا این ضوابط و ملاک‌های دیگر که به نظر می‌رسد ملاک‌های معقول‌تری هستند نسبت به میزان مقبولیت مردمی به کار گرفته نمی‌شود؟ این سؤال وقتی جدی‌تر می‌شود که ما نگاه بکنیم به آنچه در انتخابات های مختلف صورت میگیره. واقعیت این است که در موارد متعددی آرایی که مردم نسبت به یک کاندیدا ابراز میکنند نشان دهنده میزان مقبولیت واقعی اون کاندیدا در نزد مردم نیست. چطور؟ چون مردم یا تحت تأثیر تبلیغات قرار میگیرند و یا اینکه عوامل دیگری ممکنه بر روی آراء اونها اثر بگذاره. هنوز هم ما میدانیم در نقاطی از ایران، خصوصا در بعضی از نقاط روستایی، که حالت قبیلگی بر مردم سیطره دارد، ممکن است یک نفر رئیس قبیله، کت خدا یا ریش سفید، بتواند آراء یک جمع قابل توجهی از مردم را متوجه همون کاندیدای مورد نظر خودش بکند و اون ریش سفید یا اون کت خدا و یا اون رئیس قبیله چگونه اون کاندیدای مورد نظر را ترجیح میدهد. گاهی متاسفانه به واسطه گرفتن برخی از امتیازاتی که چه بسا امتیازات شخصی هم هست و نفع شامل عموم نمی شود، یک فرد متنفذ بخواهد یکی از این کاندیداها را بر دیگران ترجیح بدهد. خب پس به این ترتیب آیا بهتر نیست ما از مقبولیت مردمی دست برداریم و به سراغ ضوابط و ملاک‌های دیگری بردیم، مانند میزان تحصیلات، سابقه کاری بیشتر و امثال اینها؟ این انقلت قلنا در پاسخ عرض میکنیم که اولا برخی از این ملاکاتی که به عنوان ملاک جایگزین مطرح میشه، مانند دارا بودن میزان تحصیلات بیشتر یا دارا بودن مدرک تحصیلی و علمی بالاتر، مقبول به تشکیک است. یعنی که بسا یک نفر مثلا مدرک دکتری دارد ولی میزان خبرویت و اطلاعات او در همان زمینه که مدرک دکتری داره به اندازه یک فرد لیسانسه باشد. از این قبیل موارد فراوان دیده میشه. گاهی خود بنده با افرادی روبرو میشم که دارای مدارک علمی قابل توجهی هستند، ولی وقتی که با اونها صحبت میکنم میبینم که از نظر علمی واقعا ضعیفند و تعجب میکنم که چطور این آقا توانسته این مدرک را به دست بیاره. در این سالهای اخیر این تعجب بیشتر شده است. بنده به خوبی به یاد دارم و هنوز هم مدارک مثبتش را به اصطلاح در دست دارم، مثلا 20 و چند سال پیش دانشجویانی که در مقطع کارشناسی در درس من شرکت می کردن و تقریرات درس را می نوشتن، نوشته اونها از نظر فهم و دقت ترجیح داره بر نوشته برخی از دانشجویان دوره دکتری همین سالهای اخیر. واقعا ترجیح داره، هم میزان فهمشان هم میزان دقتشان، در حالی که سر کلاس اون جزوه را برداشتن بیشتر است از یک دانشجوی دکتری که در این سالهای اخیر در بعضی از کلاس‌های ما شرکت می‌کند. در حالی که مثلا اون دانشگاهی که من 20 و چند سال پیش در اونجا تدریس می‌کردم یک دانشگاه درجه اول کشور محسوب نمی‌شود، ولی این دانشگاهی که دانشجوی دکتری بنده درش تحصیل می‌کند و تقریرات درسی بنده را می‌نویسد و به من تحویل می‌ده، دانشگاه درجه اول کشور محسوب میشه. معزالک تقریرات اون دانشجوی کارشناسی بر این دانشجوی دکتری در پاره از موارد ترجیح داره. خیلی خوب، پس نکته اول این است که این ملاک‌های جایگزین مقبول به تشکیک است. یعنی ما نمیتوانیم بگیم که پس وقتی آمدیم و ملاک دکتری را قرار دادیم ملاک کارشناسی ارشد را قرار دادیم یا ملاک 5 سال، 6 سال، 7 سال درس خواندن در حوزه را قرار دادیم، می توانیم به این نتیجه برسیم که این افراد دارای یک حد نصاب قابل قبولی از معلومات هستند. خیر، واقعیت اینطور نیست. نکته دومی که در پاسخ باید عرض بکنیم این است که دلایل متعددی ما در منابع دینی داریم که بر لزوم مقبولیت مردمی ولی امر مسلمین اولا و کارگزاران حکومتی ثانیا دلالت میکند. دلایل متعددی داریم در منابع دینی که دلالت میکند هم ولی امر مسلمین باید از مقبولیت برخوردار باشد، هم کارگزاران حکومتی باید از مقبولیت برخوردار باشند. خب این دلایل را الان به بعضی ها من میخوام اشاره بکنم به بعضی از این دلایل. قبل از اشاره به این دلایل میخوام توجه دوستان را به این نکته جلب بکنم. این دلایل که مفادش لزوم برخورداری از مقبولیت مردمی هست در چه شرایطی صادر شده؟ در چه زمانی صادر شده؟ در صدر اسلام، مثلا توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و یا امیرالمومنین علیه السلام یا دیگر معصومین علیه السلام. خب آیا در زمان پیامبر و در زمان معصومین علیه السلام این حالت قبیلگی بر مردم حاکم نبوده؟ قطعا حاکم بوده و بیش از آنچه که در زمان ما حاکم هست در آن زمان این چنین بوده است. مگر ما در تاریخ نداریم که یک نفر رئیس قبیله می آمد مسلمان می شد، مردم اون قبیله هم مسلمان می شدند. پس با وجود این که چنین وضعیتی حاکم بوده است، ما می بینیم در روایات این اندازه بر لزوم برخورداری از مقبولیت مردمی تأکید شده. مقبولیت مردمی هم برای حاکم اعلا و هم برای کارگزاران حکومتی در رده‌های پایین‌تر. خب دلایل لزوم برخورداری از مقبولیت را بنده در کتاب تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح کردم. الان فقط یک اشاره ای میکنم به بعضی از این دلایل. یکی از این دلایل اون روایت معروفی است که راوی آن امیرالمؤمنین علیه السلام است و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صادر شده. این روایت در کتاب کشف المحجه، کشف المحجه ابن طاووس، سید علی ابن طاووس متوفای 664 در صفحه 248 آمده. روایت این است که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید لقد عهد الی رسول الله صلی الله علیه و آله عهدن، پیامبر اکرم با من عهدی بست. فقال، در اون عهد چنین فرمود، فرمود یبن ابی طالب لک ولاء امتی، ای فرزند ابو طالب ولایت بر امت من از آن توست. فان ولوک فی عافیت و اجمع علیک بالرضا فقم بامرهم. فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ، اگر مردم با عافیت یعنی با مسالمت یعنی بدون زور بدون استفاده از خشونت به قول امروزی ها، وَلَّوْكَ پذیرای ولایت تو شدند، وَأَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِرْرِدَا و همگان رضایت دادند به رهبری و زعامت تو، فقم به امرهم، آنگاه قیام به امر آنان کن، یعنی امر آنان را به دست بگیر، تولی آنها را، ولایت آنها را عهده‌دار بشو. خب این اجمعوا علیک بالرضا، همگان رضایت بدهند به ولایت تو، معلوم است که این اجماع، اجماع نسبی هست، نه اجماع به معنای دقیق کلمه، زیرا اجماع به معنای دقیق کلمه حتی در مورد خدایی خدا هم در میان مردم وجود نداره. یعنی اینطور نیست که همه مردم اتفاق نظر داشته باشند بر خدایی خداوند. حتی بعد از مردن نیز این اجماع در میان مردم حاصل نمی شود. به تعبیر جناب آیت الله جوادی آملی، حتی در زمانی که افراد در دوزخ هستند و عذاب الهی را تحمل می کنند، بعضی از این دوزخیان اعتراف به خدای خدا ندارند. ایشان از این آیه این مطلب را برداشت می کند که بعضی از دوزخیان مطابق آیه قرآن می گویند یا مالک لیقب علینا ربک، به مالک دوزخ خطاب می کنند که به پروردگارت بگو ما را بکشد و از این عذاب راحت بکند. تعبیری که اینجا به کار رفته اینه لیقب علینا ربک، میگن به پروردگارت بگو، نمیگن به پروردگار ما بگو، در حالی که این موقعیت موقعیتی است که افراد باید رحمت الهی را نسبت به خود جلب بکنند، بگن خدایا تو پروردگار ما هستی، ما هر چقدر هم گناهکار باشیم بنده تو این، مصنوع تو این، به ما رحم کن. ولی این تعبیر را اینا به کار نمیبرند، لیقد علینا ربنا نمیگویند، لیقد علینا ربک میگویند. بسیار خوب، پس اجمع علیک بالرضا اجماع نسبیه. شاهد دیگری که بر نسبی بودن این اجماع داریم آن است که در بیعتی که با امیرالمومنین علیه السلام صورت گرفت، تعداد معدودی از افراد انگشت شمار بیعت نکردند و امیرالمومنین آنان را به بیعت کردن مجبور نکرد و بیعت نکردن آنان را مضر هم ندانست، نه مجبورشان کرد به بیعت و نه بیعت نکردنشان را مضر دانست در خلافت و زعامت خود. فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَأَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِرَضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ، اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به این تعبیر اکتفا می کرد، از مفهوم مخالفش ما می فهمیدیم که در صورتی که مردم رضایت به حکومت ولی امر و شخص واجد شرایط نداشته باشند، او مجاز به تصدی امر نیست. مع ذلک پیغمبر به این عبارت اکتفا نکرده و مفهوم مخالفی را که از این عبارت فهمیده می شود به صراحت در ادامه فرموده است. در ادامه فرموده و این اختلفوا علیک، اگر مردم در مورد تو اختلاف کردند ای پسر ابو طالب، صدعهم و ما هم فیه، آنان را به حال خودشان واگذار کن، آنان را با آنچه در آن هستند به حال خود واگذار کن. فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجًا، که خداوند به زودی برای تو راه برون رفتی از این بحران قرار خواهد داد. خب سیره امیرالمومنین علیه السلام نیز دقیقاً بر طبق همین روایت و عهدی بود که پیامبر اکرم با او بست. یعنی امیرالمومنین هم بعد از رحلت پیامبر خود را بر مردم تحمیل نکرد، مطابق روایاتی که در جلسات گذشته خواندیم، حضرت فرمود که من دیدم اگر بخواهم به دنبال گرفتن حق خودم اقدام بکنم و بر بیایم، آنجا از بین می رود اسلام است. لذا به تعبیر خطبه شیخ شقیه، صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، ارا فرافی نهبا. خب نکته مهمی که در این روایت خوب است به آن توجه بکنیم این است که این روایت را مرحوم ابن طاووس نقل می کند از کتاب الرسائل مرحوم کلینی. مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی یک کتابی دارد به نام الرسائل که خود اون کتاب به دست ما نرسیده. مرحوم سید ابن طاووس این روایت را از کتاب الرسائل نقل می کند. در ابتدای نقل این روایت یه تعبیری دارد مرحوم سید ابن طاووس. می گوید من آنچه را که مرحوم کلینی تصنیف کرده از طرق کثیرت واضحات نقل میکنم. تمامی آنچه را مرحوم کلینی تصنیف کرده است من نه از یک طریق بلکه از طرق کثیره، طرق کثیره‌ای که تمام این طرق واضحند، یعنی هیچ گونه جای شک و اشکالی در این طرقی که من روایات مرحوم کلینی را نقل می کنم وجود ندارد. پس در واقع دارد مرحوم سید ابن طاووس اطمینان می دهد به مخاطب که اگر من کتاب الرسائل کلینی را و کتابهای دیگر مرحوم کلینی را نقل می کنم از طرق متعددی است، نه یک طریق، که این طرق متعدد همشان طرق واضح و روشنی هستند. خب به دنبال این بیان شروع می کند به نقل این روایت و این روایت را که در ضمن یک خبر نسبتاً طولانی آمده نقل می کند. خب نکته دوم این است که مرحوم سید ابن طاووس در اینجا یک کلمه ای را به کار برده. اون کلمه را چون خیلی از طلبه ها ممکنه اشتباه بخوانند و حتی از فضلا هم اشتباه قرائت بکنند این کلمه را، من کلمه را میخوانم توجه داشته باشید به کیفیت درست خواندن این کلمه و معنایی که برش دلالت میکند. مرحوم سید ابن طاووس در همین کتاب کشف المحجه، اون جایی که میگه من تمام مصنفات کلینی را از طرق متعدد واضحات نقل می کنم، در صفحه 235 کشف المحجه اینجور فرموده: اننی رویتو، رویتو نه رویتو و نه رویتو، رویتو به تشدید واو به صورت فعل مجهول، اننی رویتو من طرق کثیرت واضحات جمیع ما صنفه الشیخ محمد بن یعقوب الکلینی و رواه، تمامی آنچه که مرحوم کلینی تصنیف کرده و روایت کرده من از طرق متعددی آنها را نقل می کنم. قد ذکرت بعدها فی الجزء الاول من کتاب المهمات و تتمات، بعضی از این طرق را در جزء اول کتاب مهمات و تتمات آورده. خیلی چرا رویتو بخوانیم با تشدید؟ دلیلش این است رویتو با تشدید از ترویه گرفته شده. معمولا طلبه ها فکر میکنن اینجا رویتو باید بخوانیم، یعنی من روایت میکنم یا روایت کرده هم. یا برخی دیگر رویتو میخوانند، رویتو بدون تشدید، و تصور میکنند که رویتو یعنی روالی اصحابی، اصحاب من یاران و علمای شیعه، راویان شیعه برای من روایت کردن. لکن درستش رویتو هست. چرا؟ چون رویتو گرفته می شود از ترویه. ترویه یعنی الرخصه والاذن فی الروایه. ترویه یعنی الرخصه والاذن فی الروایه. بنابراین رویتو معناش این میشه اذنو لی فر روایه، اصحاب به من اجازه روایت این مطلب را دادند. خب یک عبارتی اینجا داریم از یکی از رجالیون نسبتاً معروف، مرحوم قائنی بیرجندی. مرحوم قائنی بیرجندی متوفای 1352 قمری، یعنی میشه 1312 شمسی، یعنی در حدود 90 سال پیش از دنیا رفته. کتابی ایشان دارد، در رساله است در باب علم رجال، که این رساله در کتابی در کنار چند رساله دیگر چاپ شده. نه، این کتابی که من رساله مرحوم قائنی بیرجندی را از آن نقل می کنم، بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه نام دارد. بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه. این بازشناسی در واقع چندین جلده، در جلدهای مختلف رساله های مختلف رجالی از علمای بزرگ نقل شده و آورده شده، جمع آوری شده است. در جلد 13 این کتاب صفحه 251 عبارتی از مرحوم قائنی بیرجندیه در همون رساله رجالیهی که دارند. من عبارت ایشان را میخوانم. مرحوم شیخ محمد ابن محمد باقر القائنی البیرجندی میفرماید اشتبه علی کثیر من العلماء کلمت رویتهو. بر بسیاری از علما قرائت این کلمه اشتباه شده. فیقرعون و رویته به صیغه المجهول من دون تشدید، به این صورت قرائت میکنن، میگن رویته به صیغه مجهول میخوانن بدون تشدید. و هذا غلط، این نادرست است. بل لازم ان یقرا به ضم الراء و کسر الواو مع التشدید، لازم است که به این صورت خوانده بشود، با ضم را و کسر واو همراه با تشدید، یعنی رویته. خب معناش چیه؟ و معناه انه کل ما رویتو عن فلانن به واسطت فلانن الى آخر فهو به طریق الاجازه لا به طریق السماع. تمام آنچه که من نقل میکنم با این کلمه رویتو وقتی که میآید، معناش این است که آنچه من نقل میکنم به طریق اجازه نقل میکنم، نه به طریق السماع. خب ما میدانیم نقل روایت به چند طریق صورت میگیره. گاهی اوقات ناقل میآید پیش استاد خودش، روایت را در نزد استاد میخواند، استاد تصحیح میکنه، میگه آقا اینجا عبارت را اینجور بخوان، اونجا اینطور بخوان. این یک طریق. گاهی اوقات ناقل میاد در نزد استاد، استاد شروع میکند به خواندن روایت و ناقل کیفیت خواندن استاد را یادداشت میکند، اعراب گذاری میکند. این میشود طریق سماع. میگه من شنیدم از استادم که اینجور خواند این عبارت را. کلمات مرحوم مجلسی اول را ملاحظه بفرمایید، در اون شرح فارسی که بر من کتاب من لا یحضر دارد، میگه استاد ما اینجا اینطور خواند عبارت را. این طریق سماع. خب پس گاهی شاگرد روایت را بر استاد میخواند و استاد تصحیح میکند، یک. گاهی استاد میخواند و شاگرد گوش میدهد و یادداشت میکند، اعراب گذاری میکند کیفیت خواندن استاد را، دو. گاهی دیگر هیچ کدام از این دو طریق نیست، استاد قرائت نمی کند، اذن در نقل روایت می دهد. وقتی گفته می شود روی تو، معناش اینه من در نزد استاد قرائت نکردم، استاد بر من قرائت نکرد، هیچ کدام از این دوتا نبود. استاد به من اجازه نقل این روایات را داد. پس روی تو یعنی اذن لی فر روایه، یا اذنو اون اساتید من در روایت این روایات به من اجازه دادند که این روایات را به همون کیفیتی که خودشان یادداشت کردند، مثلا نسخه ای داشتند، اون نسخه را به من دادن، گفتن تو استنساخ بکن از روی این نسخه و به همین صورتی که ما اعراب گذاری کردیم تو هم این روایات را نقل بکن. پس اینجا در کلام مرحوم ابن طاووس باید عبارت به این صورت خوانده بشود: اننی رویت من طرق کثیره واضحات. دنباله مطلب انشالله جلسه آینده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.